أفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم شما را دعوت می‌کنیم به خبرهای جهان اسلام گوش بدید. ملت ایران پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور با راهپیمایی بشارت نصر از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین حمایت کرد. راهپیمایان با تأکید بر اجرای دقیق مفاد آتش‌بس همبستگی خود را با مردم قهرمان فلسطین و غزه برای تعیین سرنوشت خود اعلام کردند. راهپیمایان ضمن اعلام حمایت خود از فلسطینیان و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش، سکوت مجامع بین المللی در قبال تضییع حقوق ملت فلسطین را نیز محکوم کردند.
مرگ بر آمریکای مردم فریب، مرگ بر آمریکا.
کوه اراده هستیم، آمریکا را شکستیم.
حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست.
تأکید یمن بر مقابله با هر گونه تعلل در روند آتش‌بس غزه. مردم یمن همزمان با برقراری آتش‌بس در نوار غزه، با برگزاری راهپیمایی‌های گسترده از استقامت و پایداری مردم و مقاومت فلسطین حمایت و بر لزوم آمادگی برای مقابله با هر گونه وقت‌کشی و تعلل رژیم اسرائیل در زمینه اجرای مفاد آتش‌بس تأکید کردند. راهپیمایان بر بی‌اعتمادی خود به وعده‌های دشمن جنایتکار صهیونیستی تأکید کردند و اظهار داشتند هر گونه توافق موقت نیاز به آمادگی ملی مداوم را از بین نمی‌برد. در پی نقض آتش‌بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی 5 فلسطینی زخمی شدند. نقض آتش‌بس از سوی رژیم اشغالگر در حالی صورت می‌گیرد که کابینه این رژیم توافق آتش‌بس را به صورت رسمی تایید کرد. همچنین بیمارستان‌های غزه گزارش دادند از صبح امروز اجساد 35 شهید از مناطق مختلف این باریکه به بیمارستان آورده شده است. در همین حال وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد به بهانه نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس 200 سرباز آمریکایی به فلسطین اشغالی اعزام خواهد کرد. از سوی دیگر رسانه‌های عبری تصاویری از عقب نشینی خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی از نوار غزه منتشر کردند. بر اساس توافق آتش‌بس، ارتش این رژیم موظف است در 24 ساعت به خطوط تعیین شده عقب نشینی کند و در مدت 72 ساعت اسرای صهیونیست و تعداد مشخصی از اسرای فلسطینی آزاد شوند. همچنین روزانه 600 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه خواهد شد.
توافق غزه نقطه عطفی است برای پایان دادن به تجاوز 2 ساله که طی آن نیروهای اشغالگر صهیونیست وحشتناکترین جنایات علیه فلسطینیان را در نوار تحت محاصره غزه مرتکب شدند.
توافقی حاصل شده که در مرحله اول جنگ متوقف می شود، تبادل اسرا آغاز می گردد و ورود کمک های غذایی از 5 گذرگاه به غزه انجام می شود. همچنین بر سر نقشه های خروج نیروهای اشغالگر تفاهماتی به دست آمده.
طرف فلسطینی گفته این فقط آغاز روند است و مراحل بعدی در مذاکرات آینده بررسی خواهد شد. مقاومت در غزه خواهان عقب نشینی کامل نیروهای اشغالگر از غزه در پایان این فرایند است.
الامر الاول، حماس از روز اول گفته بود که فقط از طریق توافق اسرا را آزاد می‌کند. امروز این دستاورد در برابر دیدگان جهان محقق شد. نتانیاهو نتوانست مقاومت را از طریق جنگ شکست دهد و قطعا نخواهد توانست از طریق سیاسی شکست دهد.
قابل توجه ترین بخش طرح بیسبندی ترامپ آتش بس جامع و خروج تدریجی نیروهای اشغالگر از نوار غزه است.
وحدت مهمترین مسئله امروز فلسطینیان است. همه طرح‌های 80 سال گذشته صهیونیست‌ها و حامیان آنها به ویژه آمریکا با مقاومت و مبارزه علیه اشغالگری خونسا شدند.
مقاومت در غزه با انتشار بیانیه اعلام کرد این توافق با مذاکرات مسئولانه و جدی بین گروه‌های مقاومت فلسطین به نتیجه رسید.
روایت اسرائیلی با طوفان الاقصی فرو پاشید. امروز مردم در اروپا و آمریکا اسرائیل رو با جنایت میشناسند. اندیشمندان، دانشگاهیان و جامعه مدنی در غرب دیگه گفته های اسرائیل و طرفدارانش رو نمیپذیرند.
همچنان شنونده مهمترین خبرهای جهان اسلام هستید. مسلمانان هدف اصلی موج تبعیض و خشونت در انگلیس. تازه ترین آمار وزارت کشور انگلیس نشان می دهد جرائم ناشی از نفرت مذهبی در این کشور به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده و حملات علیه مسلمانان با افزایش 19% بخش عمده این موج تازه از تبعیض و خشونت را تشکیل می دهد. بر پایه این گزارش حملات علیه مسلمانان از 2690 مورد در سال گذشته به 3199 مورد افزایش یافته که معادل رشد 19% است. با این حال نهادهای مدنی و سازمانهای اسلامی تأکید دارند که آمار رسمی تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد و بسیاری از قربانیان جرایم اسلام هراسانه به دلیل بی‌اعتمادی به پلیس، تجربه‌های تلخ گذشته یا ترس از پیامدهای اجتماعی شکایتی ثبت نمی‌کنند. ساخت مسجد در شمالی ترین نقطه کره زمین. از روزی که اولین مسجد در قطب شمال ساخته شد 27 سال می گذرد. شاید کمتر کسی فکر می کرد که این مساجد در قطب شمال یکی پس از دیگری ساخته شوند.
مساجد شگفت‌انگیز در قطب شمال. هرچند ساخت مسجد در کشورهای غیر اسلامی امروزه توجه زیادی را به خود جلب می کند، اما چیزی که حالا شگفت‌انگیز است ساخت مسجد در پیچ و خمها و هوای سرد قطب شمال است. مساجدی که صدای اذان و دعوت به نماز را در شمالی ترین نقطه کره زمین پخش می کنند. درباره این مساجد می توان گفت
مسجد نورث کمال، اینویک و اکالیوت از جمله مساجدی هستند که در قطب شمال ساخته شدند. ساخت مسجد در قطب شمال به دلیل وضعیت بد آب و هوایی بسیار سخت به نظر می رسد. اما اینکه مساجد در آنجا ساخته شده و مردم هر روز در آن نماز می خوانند مسئله ای شگفت انگیز است.
مسجد نورث کمال در شهر نوریسک روسیه نخستین مسجد در قطب شمال بود که در سال 1998 میلادی تماماً با هزینه یک خیر مسلمان و در دو طبقه ساخته شده است. این مسجد شمالی ترین مسجد جهان است.
مسجد نورث کمال در منطقه‌ای واقع شده است که دمای هوای آن در زمستان به 50 درجه سانتیگراد زیر صفر می‌رسد. نمای بیرونی ساختمان مسجد از سنگ‌های به رنگ زمرد است و دارای یک گنبد طلایی است. این مسجد با توجه به شرایط اقلیمی خاص در آن منطقه دارای طراحی متمایزی است که می‌تواند در برابر طوفان‌های شدید قطبی مقاومت کند. رنگ فیروزه‌ای مایل به آبی مسجد به همراه گنبد طلایی بالای آن و مناره مربعی شکلش به آن زیبایی خاصی بخشیده، به گونه‌ای که حالا مسجد نورث کمال یکی از 7 مسجد شگفت‌انگیز روسیه محسوب می‌شود.
همچنین مسجد نورث کمال در کتاب رکوردهای گینس به عنوان دورترین مسجد در شمال کره زمین به ثبت رسیده است. بر اساس اطلاعات موجود بین 500 تا 600 مسلمان پیرو و هر دو مذهب شیعه و اهل سنت با هم در این مسجد نماز جمعه می‌خوانند و درهای مسجد تا دیر وقت به روی همه باز است.
ادامه خبرها. روند افزایشی مهاجرت جوانان اندونزیایی. کارشناسان تورم، بیکاری، تعدیل نیرو و افت تولید ناخالص ملی را از علل عمده روند افزایشی مهاجرت جوانان در اندونزی برشمردند. اندونزی پر جمعیت ترین کشور اسلامی است که در جنوب شرق آسیا قرار دارد.
افت 9% تولید ناخالص ملی، کاهش 18 میلیارد دلاری بودجه دولتی، تعدیل نیرو و کمبود فرصت‌های شغلی زمینه افزایش مهاجرت جوانان اندونزیایی را به کشورهای خارجی بیش از پیش فراهم کرده.
اقتصاد از حوزه صنعت و تولید به بخش‌های دیجیتال و خدمات در حال تغییر، اما این گذار نتوانسته مشاغل کافی ایجاد کنه. بنابراین با افزایش 16% نرخ بیکاری 7 میلیون جوان فاقد شغلند و بیش از 44% شاغلان هم در شغل‌های غیر رسمی و بدون بیمه با حقوق حداقلی مشغول کارند. شرایطی که موجب روند افزایشی مهاجرت در میان جوانان تحصیل کرده و قشر نخبگان در اندونزی شده.
روندی که بر اساس شاخص فرار مغزها اندونزی رو در رده 90 از بین 179 کشور به عنوان یکی از بدترین رتبه ها در جنوب شرق آسیا قرار داده.
طبق برآوردها فرار مغزها سالانه 1 میلیارد دلار به اقتصاد اندونزی خسارت وارد میکنه. کاهش 80% سرمایه گذاری در بخش فناوری و تأمین مالی شرکت‌های نوآفرین، از دست رفتن نیروهای متخصص و افت سطح علمی و حتی سیاسی کشور در پی مهاجرت نخبگان مهمترین تبعات این نوع از مهاجرت هاست.
مهاجرت هایی که بنا به هشدار کارشناسان بدون اصلاحات اقتصادی ترسیم چشم‌انداز آینده و بهبود فضای کسب و کار به بحران اقتصادی و جمعیتی منجر خواهد شد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
و در طول 2 سال نسل‌کشی رژیم اشغالگر، مساجد و اماکن دینی که بخش جدایی ناپذیری از هویت نوار غزه را تشکیل می‌دهند نیز مورد هدف قرار گرفت. طبق داده‌های رسمی ارتش رژیم اشغالگر بیش از 835 مسجد را به طور کامل و بیش از 180 مسجد را به طور جزئی در نوار غزه تخریب کرده است. بسیاری از این مساجد که قدمت آنها به دوران عثمانی باز می‌گردد، میراث مذهبی و تاریخی نوار غزه بود که به تلی از خاک تبدیل شده است. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. به آگاهی شما میرسانم فردا شنبه 19 مهر ماه 1404 هجری خورشیدی برابر با 18 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و 11 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:12 دقیقه، اذان صبح فردا 4:47 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:09 دقیقه بامداد خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان روح الله اسماعیلی و پوریا یوسفی شبی آرام برای شما آرزومندیم. ضمن اینکه از شما دعوت میکنم برای ارسال نظراتتون در مورد خبرهای جهان اسلام و معارفی به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید. هفته ای شاد همراه با سلامتی داشته باشید. خداحافظ.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
طرف مقابلم البته حالا او ممکنه بگه من در مقابل این چیز یه فلان امتیازم به شما میدم. دروغ میگن. اون چیزی که میگن امتیاز، به عنوان امتیاز میدیم، دروغه. ما از گرم که در 10 سال قبل از این، در 10 سال قبل از این ما یه قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که اسمش در داخل کشور ما اسمش برجام، و در این قرارداد بنا شد که ما در مورد هسته‌ای این کارا رو انجام بدیم، اون مرکز تولید رو مسدود کنیم، اون محصول 3.5% که اون وقت تولید میکردیم رو بدیم بره به خارج، یاد برگردونیم، به اصطلاح رقیق کنیم، یعنی از بین بره، غنی‌سازیش رو از بین ببریم و چیزهای دیگه. اونا هم در مقابل تحریم ها رو بردارن و بعد از 10 سال پرونده ایران در آژانس هسته‌ای بین‌المللی به شکل عادی در بیاد که 10 سال مده. اون وقت وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین جنان بناشو 10 سال هم قبول نکنن و قبول کردن به هر حال 10 سال 10 سال همین روزا تمام شد. اون 10 سالی که بنا شده بود که پرونده ایران در آژانس عادی بشه این روزا تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت سازمان ملل و در هسته‌ای مضاعف شده، چند برابرم شده. طرف اینجوریست، قولش اینه. ما همه کارهایی که باید انجام میدادیم و انجام دادیم. او تحریم ها رو بر نداشت، قولهایی که داده بود هیچ کدوم انجام نداد و بعد هم اصلا خود اون به تعبیر رایج پاره کرد اون قرارداد رو یا اون توافق نامه و تفاهم نامه رو که مقرر شده اون رو اصلا به کلی خارج شد از برجام و رد کرد و چش کرد. خب اگر چنانچه شما مذاکره کنید با طرف مقابل اونجوری که او میخواد قبول کنید که خب این تسلیم و ضعف کشور و نابود کردن شرف یک ملت، اونی که با تهدید داره حرف میزنه با شما، اگر تهدید رو قبول کردید اینجور، اگر قبول نکردید میشین مثل حالا باز همون دعوا و همون. بنابراین مذاکره درستی نیست. تجربه ها رو فراموش نکنیم، این تجربه این 10 سال گذشته رو فراموش نکنیم و اینها طرف مقابل که فعلا اونی که محل کلام ماست آمریکاست، فعلا رو با اروپا فعلا مسئله نمیخوام مطرح کنم. این طرف مقابل ما در همه چیز خلف وعده میکنه، در همه چیز دروغ میگه، فریب اعمال میکنه، وقت و بی وقت تهدید نظامی میکنه. اگر دستشون برسه اشخاص رو ترور میکنن، همچنانی که سردار شهید ما رو، شهید سلیمانی رو ترور کردن، اگر بتوانن از این کارها میکنن یا مراکز هسته‌ای رو بمباران میکنن. طرف یه چنین وضعیتی داره، ما با این طرف نمیشه مذاکره کرد، نمیشه با اطمینان و اعتماد نشست و حرف زد و حرف شنید و قرار گذاشت.
ما وارث نسل غیرت و ایثاریم، از ظلم و تجاوز و ستم بیزاریم، در دست ضعیفان گل خوشبو هستیم، در چشم تمام ظالمان چون خاریم، از جبهه انقلاب پا پس نکشیم، همچون شهدا دشمن استکباریم، با دوست همای رحمتیم و رأفت، با خصم اشدا و علی کفاریم، با دوست همای رحمتیم و رأفت، با خصم اشدا و علی کفاریم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار، مرگ بر استکبار، مرگ بر فرمان امیر عشقیم، گر از دهد تمام من اماریم، وقتش برسد مثل ابابیل همه، بر روی سر ابرهه ها میباریم، هنگام دفاع از ولی سربازیم، هنگام هجوم بر عدو سرداریم، هنگام دفاع از ولی سربازیم، هنگام هجوم بر عدو سرداری. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار، مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار.
شبتون بخیر هموطنان ارجمند، مخاطبان گرامی شبکه سراسری معارف. ساعت 20:19 دقیقه است و سپاسگزارم که با ادامه بخش دوم برنامه ها کنار ما هستید و امیدوارم که روز جمعه خوبی رو تا این دقایق سپری کرده باشید و از طریق پلای ارتباطی که عرض میکنیم با خدمتگزاران خودتون ارتباط داشته باشید و پیشنهاد و انتقاد بدید راجع به برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه. تلفن سرقمی 162 و سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده های رادیو معارف و همچنین پیشنهاد و انتقاد شما رو دوستان ما پذیرا هستند. ما تا انتهای این بخش از برنامه ها با سه عنوان دیگه خدمتون هستیم: حدیث آفتاب، 20:50 دقیقه یک قطره از دریا و 21:05 دقیقه هم پایان بخش برنامه های ما در بخش دوم قند و نمک خواهد بود با موضوع جایگاه ادبیات و زبان فارسی که انشالله همراهی بفرمایید. با درود به روح مطهر و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دعوت میکنم حدیث آفتاب رو بشنوید.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در هفتم شهریور ماه سال 1361 با موضوع مردمی بودن مسئولان در نظام اسلامی و خدمت نمودن آنان به مردم در جمع مسئولان و اعضای هیئت دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته عرض میکنم و این برای این نیست که از دولت یا از ارکان‌های دیگر تعریف کنم، این یه واقعیتی است که من عرض میکنم و شاید شما هم مطلع هستید و توجه دارید. یکی از عنایات بزرگی که خدای تبارک و تعالی به جمهوری اسلامی و این نهضت اسلامی عنایت فرموده این است که متصدیان امور، چه اونهایی که در مجلس خدمت میکنند و چه اونهایی که در دولت خدمت میکنند، چه اونهایی که در ارتش هستند، همین اینها از اون قشر مرفه نیستند، از اون قشری که همه توجهشون به این است که برای خودشون مقام درست کنند و برای خودشون کارهای انجام بدن ولو بر ضد خلق باشد. شما اگر توجه کنید به حکومت‌هایی که در تاریخ بوده است و خصوصا در این 50 سال، ملاحظه می‌کنید که اونهایی که در رأس امور بودند اونها از این ملک ها و سلطنت ها و عرض میکنم که از این صنف مردم و به اصطلاح از اشراف بودند. وقتی که اشراف به قول خودشون و اعیان و متمکنین و بال و کوپالدارها متصدی امور کشور شدند، قهرن اینها مردم رو به حساب نمیارند. این یه قهریست، امر قهریست و در مقابل یه قدرتمند بزرگتر از خودشون خازند و در مقابل ضعفها و ملت خودشون جابر و ستمگر. شما اگر ملاحظه فرمیده باشید، معامله این دولت هایی که ما داشتیم سابق با مردم مقایسه کنید و معامله شون رو با سفارتخانه های خارجی، با سفارتخانه های خارجی اینها شخصیت خودشون رو به کلی شخصیت هم نداشتند، به کلی از دست می دادند. و اون چیزی که در ذهن من است، یکی از سفرا، حالا یا سفیر انگلیس بود یا جای دیگه، اون صدر اعظم وقت را پاشو گلوش را گرفت توی اتاق و زدش به دیوار. در مقابل او اونها سپر می داد، لیکن در مقابل مردم اونقدر به مردم ظلم می کردند و اونقدر به خیال خودشون به بزرگی و امثال ذالک رفتار می کردند که همه می دانید. وقتی بنا شد که متصدی یک امور کشوری قشر اشراف، به اصطلاح خودشون اعیان، مرفه ها و صاحب اموال و نمیتونم پارک و اتومبیل ها و کذا و کذا، یا اون وقت کالسکه ها و اون حرف ها باشد، این یکی از مصیبت های بزرگیست که بر یک ملت است. سرچشمه همه مصیبت هایی که ملت ها میکشند این است که متصدیان امورشون از قشر مرفه و از اشراف اعیان به اصطلاح خودشون از اونها باشد، و اونها اینطور هستن، اشراف اعیان اینطور هستن که تمام ارزش ها را به این میدونن که اون جایی که زندگی میکنن بهتر از دیگران باشد، اون رفتاری که مردم باشون میکنن رفتار عبید با موالی باشد، تمام افکارشون متوجه به این مسائل هست. باید حتما چند تا پارک داشته باشد، چند تا باغ داشته باشد در شمران، در تهران، در کجا، تا این که بشد یک نفر آدم عرض میکنم که نخست وزیر یا یک نفر آدم ولی کذا. و اینها وضع روحیشون به حسب نوع، وضع روحیشون اینطور بود که چون قدرت را، تمام ارزش ها را به قدرت می دانستن، تمام ارزش ها را به قدرت مالی می دانستن، به قدرت های دیگه می دانستن، در مقابل قدرت بالاتر از خودشون خاضع و عبد بودن، در مقابل ضعفایی که قدرت ندارن فرمان فرما و حکومت بودند. این وضع طبیعی این است که یک قشر اشراف اعیان به اصطلاح خودشون و مرفه به یک کشوری حکومت کنند و قابل اجتناب نیستیم. وقتی حکومت اونطور شد دیگه نمیشد این را کسی خیال کند که قابل این است که این با مردم چجور باشد، از اون ور با دولت ور خارجی چجور باشد. مقابل اونها از باب این که می دیدن اونا قدرتون بیشتر است خاضع بودند، هر جایی که توهم می کردن که به قدرتشون یه قدرت بالاتری صدمه بزند، مقابل او لون می داختند و همه جور توازوی می کردن. برای این که اونجا را به دست داشته باشند، به مردم هرچه گذشت گذشت و هرچه خواستن بکنن با مردم. این یکی از الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسلامی را و متصدیان امور اسلامی را از قشر مرفه و از اون اشراف و اعیان و سلطنه ها و ملک ها و اینها قرار نداد. و این اسباب این شد و میشد که وقتی که بنا شد که یه اشخاصی زندگیشون زندگی عادی باشد و ارزش را در این زندگی هم ندانند، ارزش را ارزش انسانی، ارزش اسلامی بدانند.